گرفته، یا اگر دوست نداشتم جایی برم تو حد امکان مقاومت میکنم، میگم نه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، شنونده روشندل شما، خیلی هم دوستتون دارم.
خیلی ممنونم از شما خانم خردمند و قاطع، ما هم دوستتون داریم. خانم فاطمه فرمودن من خودم آدمیم که دوست ندارم کسی رو از خودم ناراحت کنم، به خاطر همین هر درخواستی رو انجام میدم و خیلی وقتا از این بابت تو زحمت و اذیت میفتم و نمیدونم چی کار کنم. خانم فاطمه نازنین و همه شما شنوندگان عزیز که احتمالاً این مسئله رو در خودتون حس میکنید، خواهش میکنم تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنید و به صحبت‌های کارشناس گوش کنید. خب ارتباطمون با کارشناس پایانی برنامه برقرار شد. سرکار خانم دکتر مینا پور فرخ، روانشناس و مشاور خانواده. سلام و درود به شما خانم دکتر، خیلی خوشحالم که با شما حرف میزنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم رستگاران عزیز، همینطور خدمت شنوندگان محترم برنامه. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بفرمایید. زنده باشید. ما هم خیلی خوشحالیم. خانم دکتر چیکار کنیم که مهارت نگفتن رو پیدا بکنیم و در جای مناسبش بگیم نه؟
خب مهارت های نگفتن یکی از انواع مهارت های دهگانه در زندگیه، ولی افرادی که این توانایی رو ندارن در اصل یک سری از شرایطی که در طول زندگی شرایط رشدی اکتساب کردن با این مشکل مواجه شدن. وقتی افراد در شرایط قرار میگیرن که میترسن یا فکر میکنن که اگر بخوان نبگن دیگه دوست داشتنی نیستن، دیگه با ارزش نیستن، یعنی به دنبال تایید همان یا به عبارتی ما تو روانشناسی بگیم مهرطلبی، یعنی میخوان همه رو از خودشون راضی نگه دارن پس نه نمیگن، یا فکر میکنن جایگاه اجتماعیشون رو از دست میدن، گاهی فکر میکنن که شاید موقعیتشون رو شاید دیگه رو من حساب نکنن، یا حتی اگه در خانواده هست والدینی که بسیار کنترلگرن، کمالگران، همیشه دنبال یه شرایط بهینه، به بچه‌ها اجازه نمیدن که اون حس‌هاشون رو بهش توجه بکنن، شاید الان نمیتونن، یا اینکه اصلا در توانم نیست، یعنی خانواده ازش خواسته که همیشه باید بهترین باشی، بهترین شرایط رو برای خودت فراهم بکنی و این نمیتونه نبگه چون فکر میکنه پدر و مادر قضاوت میکنن.
بله.
پس ما بخوایم بتونیم به یه شرایطی برسیم که مهارت نگفتن رو بگیم، باید روی عزت نفس خودمون کار بکنیم، یعنی بدونیم که هنوز هم میتونم نبگم، واقعا در توانم نیست، من اصلا برای این کار ساخته نشدم، یا مسئولیتش رو نمیتونم بپذیرم، ولی خودم رو دوست داشتنی بدونم و مطمئن باشم طرف مقابل هم ما رو قضاوت نمیکنه. تو عنصر صمیمیت ما سه تا مؤلفه رو بررسی میکنیم و میگیم در روابط صمیمی افراد حرفشون رو میزنن و میدونن این سه تا جایگاهش سر جاشونه. یکی اینکه حرفمو میزنم مطمئنم برای طرف مقابل هنوز دوست داشتنیم، مطمئنم هنوز با ارزشم و میدونم اون منو قضاوت نمیکنه. حالا اگر ما تو تک تک روابطمون، توی جایگاه شغلی، روابط والد فرزندی، روابط زوجه، بتونیم این سه مؤلفه رو در نظر بگیریم، یعنی انقدر اون شرایط امنه که من میدونم با نگفتنم جایگاهمو از دست نمیدم. یه حالت دیگه هم وجود داره که افراد نه نمیگن به این خاطر که خودشونم در روابطشون انقدر مبادی آدابن که نگفتن دیگر رو دوست ندارن، بنابراین این یه چیز متقابله. ما باید یاد بگیریم حرفمون رو بزنیم، ابراز بکنیم، همونطوری که خودمون حق داریم ابراز بکنیم به طرف مقابل هم این اجازه رو بدیم اون هم میتونه به ما نبگه. معمولا افرادی که نمیتونن به دیگران نبگن روابط متزلزل دارن، چون برای طرف مقابل هم این حق رو قائل نیستن.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر، فرصتمون خیلی کوتاهه، دوست داریم بیشتر صحبت های شما رو بشنویم، انشالله در جلسات آینده. سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. روزتون بخیر.
روز شما بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
نرگس خانم
جانم،
امروز میخوای کجا بری؟
چی شده که امروز میپرسی کجا میری؟
چقدر مهربونم الان.
هیچ برنامه ای نداری؟ هیچ زنگ نزنه؟ هیچ کس نگفته آقا ما این فلان کارو بکنم یا نکنم؟ خیالت راحت.
اتفاقا همه اینا بود. یه نفر خیلی بهم اصرار کرد، یعنی خیلی بهم اصرار کرد که کاریو به جاش انجام بدم. منم با قاطعیت گفتم نه.
ای یعنی همه اینایی که برای من پیش نیومد برای تو پیش اومد؟ بعد تو هم گفتی نه؟
آره، یعنی نه، یعنی آره گفتم نه. گفتم امروز خانمم خونه است، میخوام خونه باشم.
خیلی خوشم اومد. گفتم فردا شب بریم خونه مامانم اینا، گفتی نه بریم خونه مامانم اینا. چون به من گفتی نه خوشم اومد. من به مامانم اینا زنگ میزنم میگم جمعه
آره.
بریم خونه‌ش.
الان شما هر جا بخوای بریم من میگم بله. هر چی شما
راست
بگی. رئیس شمایی.
مو این راست میگی.
آره.
من به چشم قلبی شو. ای خدا. اصلا
ممکنه شما هم فردی باشین که بخواید مورد پذیرش و قبول بقیه باشید، پس به این خاطر به اونا نه نمیگید. اما این رو بگم خدمت شما، اگر بتونید یاد بگیرید که به چیزهای درست نه بگید و موارد درست رو قبول کنید، میتونید به سطح جدیدی از بهره‌وری دست پیدا کنید. با نگفتن به موقع به دیگران احترام بقیه رو هم به دست میارید. اگر در مورد خواسته‌هاتون کاملا آشکار و واضح عمل کنید، دیگران بیشتر به شما احترام میذارن و خودتون هم احساس اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنید. سپاسگزارم از شما. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی. تا فردا، خداحافظ.
من یک ایده است. رویداد ایده پردازی غزه با همکاری رادیو مقاومت و شبکه تلویزیونی فلسطین برگزار می شود.
النصر قریب ان شاء الله.
ان شاء الله. هذا البيت اللي انتم تشوفوه قدامكم هذا اربع مرات كل حرب لازم
ينهار. وانا بقول ببعث رساله لكل الناس، انا بقول لكم ما تخافوش من اليهود، والاقصى ان كل ما كثرت الناس بالاقصى بتحرر.
علاقمندان خوشزوق می توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل کشی، جنگ رسانه‌ای شناختی، زنان در غزه، ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند. صاحبان ایده، فقط تا 30 آذر فرصت دارید ایده های خود را در سامانه سمات ثبت و برنده جایزه نفیس این پویش باشید. سهم هر ایرانی یک ایده رسانه ای است.
کوه شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان.
برای جلوگیری از مسمومیت با مونوکسید کربن از نگهداری کودک در داخل خودروی روشن و در پارکینگ‌های طبقاتی خودداری کنید و به محض رسیدن به این نوع پارکینگ‌ها کودک را از خودرو خارج کرده و به فضای آزاد ببرید. در دود سیگار مقادیری از گاز مونوکسید کربن موجود است و این گاز می‌تواند در اثر مصرف طولانی مدت سیگار سبب بروز مسمومیت مزمن در افراد سیگاری شود. مسمومیت با گاز مونوکسید کربن یکی از مرگبارترین انواع مسمومیت هاست و تماس طولانی مدت با این گاز به ویژه در کودکان میتواند با بروز اختلالات رفتاری و کاهش حافظه و ضریب هوشی همراه باشد.
دوستان عزیز، ساعت 11:40 است و دعوت میکنم همراهی بفرمایید برنامه پیام ولایت رو.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
سه تا از خطوط اساسی نظم جدید آینده جهان: انزوای آمریکا، انتقال قدرت به آسیا، گسترش جبهه مقاومت و منطق مقاومت. خب حالا در این دنیای جدید ایران چه کار است؟ ایران کجا قرار میگیره؟ جایگاه کشور عزیز ما کجاست؟ این اون چیزی که باید شما فکر کنید روش. این اون چیزی است که باید شما خودتون رو براش آماده کنید. این اون چیزیه که جوان ایرانی میتوانه انجام بده. ما میتوانیم در این نظم جدید یه جایگاه برجسته ای داشته باشیم. میتوانیم. چرا؟ برای خاطر که یه خصوصیات برجسته ای کشور ما داره که خیلی از کشورهای دیگه نداره. اولا نیروی انسانی. ما نیروی انسانی بسیار خوبی داریم. یعنی هوش و استعداد جوان ایرانی از متوسط هوش و استعداد دنیا بالاتره. ما امروز داریم برکات هوش و استعداد جوان متولد دهه 60 و 70 رو جلوش خودمون میبینیم. الان جوانایی که این کسایی که امروز دارن تو بخشای علمی گوناگون، بخشای فناوری گوناگون دارن نوآوری میکنند، تازه سازی دارن میکنند، بخشای مختلف علمی در بعضی از بخشا کشور رو در جزو 4 تا 5 تا کشور اول دنیا قرار میدن، اینا همون متولدینه دهه 60 و دهه 70 و اینا امروز به ثمر رسید. خب پس برای اولین امتیاز ما امتیاز نیروی انسانی است. بعد امتیاز دوم، ما منابعی داریم در کشور. تنوع منابع در کشور ما جزو کم نظیرترین تنوعها در دنیاست. منابع طبیعی کشور، گیاهان دارویی هم همینجورن، معادن هم همینجورن. از این جهت ما خیلی ثروتمندیم. اینم یک نقطه اساسی دیگه. کشور ما بنابراین هم از لحاظ نیروی انسانی امتیاز داره، هم از لحاظ نیروهای طبیعی امتیاز داره، هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
قشن قشن شده، حتما خانمون بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
امیدوارم که با توکل به خدا خونه دلمون گرم باشه و این روزها بیشتر از همیشه به هم نوعانمون فکر کنیم. یادمون باشه که حتی کمک‌های کوچیک ما برای اونهایی که آبرودارن و گرفتار میتونه خدمت باشه، میتونه یه اتفاق و یه رخداد بزرگ باشه. هرچند کم، تأکید میکنم هرچند کم، اما همدیگر رو از یاد نبریم. اینها باعث میشه که قلب رعوفی داشته باشیم و این رعفت، این مهر، این محبت در ما همواره ریشه بدونه و بشه یک درخت بزرگ، درختی که سرشاخه هاش توکل، ایمان، عشق، سخاوت، مهرورزی و دور بودن از حسادت و هر آنچه تلخی است. از خدای مهربان میخوام که این اتفاق تو زندگی ما پیش بیاد، با یه لبخند، با یک شاخ گل هم دیگر رو یاد کنیم و فراموش نکنیم که هیچ چیز توی دنیای بزرگ ما گم نمیشه. خوبی جایگاه ویژه‌ای داره. خوش به حال اونهایی که بی‌شائبه میبخشن، خوش به حال اونهایی که پنهانی نمیذارن آدم گرفتار خبردار بشه و دستگیرش میشه. حالا بگردید ببینید اینا از کجا تو ذهن شما جرقه میزنه، غیر اینی که خدا دستتون رو میگیره، حواله هاشو براتون میفرسته. خوش به حال شما، خوش به حال شما که از سخاوت خداوند به ارث برده اید.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
به نام خدا. سلام همراهان خوب و ناماشنا، باز هم دل به مهربانی خداوند می سپاریم و عشق ماندگار او را زمزمه می کنیم.
زندگی بی روی دوست، بی روی دل جوی دوست، کی بهر عاشق نکو این درد پنهان من، آتش زد بر جان من، درمان من وصل اوست. ای یار دلارام، رویت وصف گلها، زلفت چون یاسمن، برده آرام دل من. ای یار دلارام، وصف گلها، زلفت چون یاسمن، برده آرام دل من. زبرم گذری نکنی نظری، چه شبت خبری آید از طرف کویت، آورد بوی مویت، آید از طرف کویت، آورد بوی مویت
سمت آسمان.
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
دروغ، غیبت، سخنچینی، چشمچرانی، تکبر و غرور، خوردن مال حرام، ضایع کردن حقوق مردم و حقوق خدا، غفلت از یاد خدا و غفلت از اولین فرض اسلام یعنی نماز که ستون دین است، اگر لطف و کرم او نباشد همه من مستحق عذابهای الهی می شویم. پروردگارا، لطف توست که خالق و جان و جهان را سرشار است. حسن از ما نیست، بلکه این از باران کرم پروردگار است و لطف او قابل مقایسه با هیچ دوست دیگری نیست، حتی مادر مهربان. و ما هیچگاه قادر به شمارش نعمتهای او نیستیم. او بخشنده و دوست داشتنی است، بخشنده گناهان و قبول کننده توبه ها. یعنی ما همیشه غرق در گناهیم، اما در بیکران رحمت او به روی نیازمندان باز است. خداوند همیشه بخشنده است، ستار العیوب است. و ستار العیوب یعنی از عیب ها و کارهای ناپسند ما با خبر، اما راز ما را می پوشاند و برملا نمی کند. در قرآن آمده است فقط دوست شما مؤمنانند، نه کفار. نه تنها رحیمه، بلکه ارحم الراحمین است، یعنی مهربانترین. نه تنها کریمه، بلکه اکرم هم هست، یعنی کریمترین.
خانم سلام به شما.
سلام خانم، احوال شما؟
زنده باشین، شما خوب هستید؟
ممنونم، متشکر.
درود بر شما خانم. سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله. خانم ساکن کدوم منطقه هستید؟
خیابان سروش.
بسیار عالی، شما چطور؟
کوثر.
چقدر با مسجد محلتون آشنا هستید؟
70% آشنایی داریم. مسجد امام حسن مجتبی، جشنایی که میگیرن شرکت میکنیم. میگم برای نمازا هم که مرتب شرکت میکردیم. دیگه الان برای زمان کرونا، ولی برای نماز اینا نمیرفتیم. دیگه باز الان برای جشناشون اینا شرکت کردیم.
خیلی حمالی. حس و حال نماز دست جمعی، نماز با جماعت چطوره؟ چه حال و هوایی داره؟
خیلی عالیه، خیلی. یعنی واقعا اون نمازی که آدم گروهی میخونه با جماعت میخونه خیلی با نماز انفرادی فرق میکنه. من نظر خودم میگم، اصلا آدم یه حال و هوای دیگه پیدا میکنه. یعنی فکر میکنه واقعا به خدا نزدیکتره، مثلا درک میکنه همه چی رو. نماز انفرادی هم همون جوره، ولی اون نماز جماعت به نظر من چیز دیگه ایه.
چقدر سعی میکنید فرزندانتون رو با فضای مسجد آشنا کنید؟ تو مراسم هایی که شرکت میکنید فرزندانتون هم کنارتون باشن؟
من دو تا فرزند دارم که هر دوتاشون بزرگن. دخترم خب خیلی اهل اعتقادات معنویش خیلی خوبه، خودش شرکت میکنه تو مسجدهای محلشون.
از نگاه شما آشنایی فرزندان با فضای مسجد و برنامه‌های مسجد چه تأثیری میتونه توی زندگیشون داشته باشه؟
خیلی میتونه تو زندگیشون تأثیر داشته باشه، چون واقعا مسجد در اصل میگن خانه خداست. بعد وقتی بچه‌ها پاشون به مسجد بذارن و با اون فضا آشنا بشن، تو زندگی‌هاشون هم خیلی موثره. ولی تا میتونم با نوه‌هام صحبت میکنم، از مثلا واقعی عاشورا براشون میگم، از نمیدونم چون دختران مثلا از حضرت رقیه براشون میگم، خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن. خیلی مثلا بچه ها نماز بخونید، من اگه یک ماه از ماماناتون پرسم نماز خوندید جایزه براتون میگیرم.
ممنونم ازتون، التماس دعایی بیشه.
قربون شما،
زنده باشید. ممنونم ازتون، خدا حافظتون باشه. خدا حافظ.
خدا حافظ.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم، تو در من. از من به من نزدیک در تو، از تو به تو نزدیک تر من.
درس زندگی در محضر استاد مسعود عالی.
خدا رحمت کنه حافظ رو. اول شروع میکنه با یه لحن گله‌آمیزی با خدا حرف زدن. اول ببینید اینجوری حرف میزنه، میگه دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد. صد نامه فرستادم و آن شاه سواران، پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد. افسوس که آن ساقی شکرلب سرمست دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. هر چند زدم لاف کرامات و مقامات، هیچ هم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. همش گله است. بعد اون آخر درسشو میده، میگه حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تو خدا رو داری مؤاخذه میکنی؟ حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تمام اعمال خوب ما، بعدا رو بذارید کنار، تمام اعمال خوب ما رو اگر بگذارم پیش کوچکترین عمل امیرالمومنین، باید سرمون از خجالت بندازیم پایین. اینجوری نی؟ میزان الاعمال اوه دیگه. همه اعمال ما رو بذارم پیش اعمال او، کم میاریم. چی میگیم؟ چه خبره؟ چی کار کردیم مگه؟
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان،
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره‌های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می‌خوانم.
یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين،
الحمد